أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هدية پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نصار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین نصار روح مطهره صدیقه طاهره فاطمه مطهره و نصار روح مطهره حضرت فاطمه معصومه و نصار روح مطهره حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند بفرستید. خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه. از خداوند مسئلت میکنیم که خداوند همه مریضا و مریضه ها مریضایی که سفارش کردن مریضایی که مد نظرن رو شفای عاجل کامل عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یه چند روزی از ماه ذوالقعده گذشت، یه چند تا تذکر عرض میکنم و بعدم میپردازیم به صحبت در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که مجلسم به همین مناسبت منعقد شده. اولا ماه ذوالقعده اولین ماه از ماهای حرامه که جناب موسی کلیم الله سلام الله علیه شب اول این ماه به میقات رفت. ماه ذوالقعده 30 شب، بعدم 10 شب دیگه به اون 30 شب اضافه شد و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. 10 شب دیگه هم بهش اضافه شد که اون دهه اول ماه ذوالحجه است که بسیاری از بزرگان از اوتاد خیلی اهتمام داشتن، خیلی عرضم به حضورتون که توجه داشتن نسبت به این ماه ذوالقعده و اون 10 شب اول ماه ذوالحجه و معتقد بودن که تنها چله‌ای که در قرآن به عنوان یک چله کاملهی که درش جناب موسی مشغول به ریاضت شد و قصدش هم این بود که الواح مقدسه رو از خود خدا دریافت بکنه و در انتها هم به لقاء الله رسید، میفرمان اگر کسی بخواد چله بنشینه یه ریاضت شرعیه در واقع داشته باشه در طول سال، یکی از مناسب ترین ایامی که مناسبت داره با ریاضت و انسان رو میتونه تربیت بکنه و خود ایام و خود زمان انسان رو کمک میکنه در جهت عرضم به حضورتون سیر الالله، همین ایام ماه ذوالقعده و مخصوصا اون دهه اول ماه ذوالحجه است که به این 30 شب اضافه شد. لذا بزرگانی مثل مرحوم استلی آقای قاضی رحمت الله علیه و شاگردان ایشون مثل حضرت علامه رحمت الله علیه و بسیاری از بزرگان مثل میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اینها در کتاب شریف المراقباتشون به عنوان اعمال ماه ذی‌القعده و اون کارهایی که در واقع مستحب هست و باید بهش پرداخت، یکیش همین ریاضت‌های شرعیه در این ماه. البته حالا این حرف ها به دهن من گشاده، ولی من با تذکر رو عرض میکنم بالا، چون جوان ها هستن تو این جلسه، جوان ها مشتاقن به این حرف ها، این حرف ها رو بشنون، انشاءالله یه محرکهی باشه، تحریک کننده باشه، برای اینکه بالاخره حالا خیلی هم شلوغش ماها نمی کنیم، حالا دیگه ما توانمون البته بیش از این حرف هست. در هر صورت خیلی هم خلاصه حالا بگیم که آقا هر روز رو روزه بگیریم که اگر بگیریم خیلی خوبه، یا مثلا هر روز رو یه جز قرآن بخونیم که اگر بخونیم خیلی خوبه، ولی خب حالا دیگه اقلش این استش که آقا ما یه توجهی به این ماه داشته باشیم. ذی‌القعده ده شب اول ماه ذی‌الحجه که بگیم آقا ما خلاصه توجهی به این ماه داریم، و الا ماه که خیلی اهل، بند خودم عرض میکنم خیلی اهل مثلا مراقبه و این حرفا نیست، اما اجالتا خوبه که آدم تو این ایام خاص که ایام موسویه تعریف شده یه مقدار توجهش دقتشو بیشتر داشته باشه. مثلا حالا مثلا نمیگم روزی یه جز قرآن بخونیم که اگر بخونیم خیلی خوبه، بیشتر هم اگه بتونیم بخونیم خیلی خوبه، اما در این حال حداقل ماهایی که هیئتی هستیم و امام حسینی هستیم و ادعای محبت سید الشهدا سلام الله علیه داریم، اقلا این 40 شب رو مقدمه و چله برای ورود در محرم خودمون بگیریم، یه آمادگی، یه توجه، یه مراقبه، خلاصه یک مقدمه برای ورود در ماه محرم باشه. که یکی از بزرگان از اولیا میفرمود اونقدری که من بزرگی بود، شون میفرمود اونقدری که من مشتاق به رؤیت هلال ماه محرم هستم، اینقدر مشتاق به رؤیت هلال ماه رمضان نیستم. بله، انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، هر یه آیه یه ختم قرآن، چه. اما ایشون میفرمود که ماه رجب، شعبان، رمضان، این سه ماهی که فرمودن ماهایی است که ماه رجب رو ماه تخلیه، ماه شعبان رو ماه تحلیه و ماه رمضان رو ماه تجلیه قرار دادن، خب کار اولیای خداست، باید اهل ریاضت باشه آدم، اهل مراقبه باشه، اهل توجه باشه، اینم کار هر کسی نیست. ایشون میگه من چون آدم تنبلی هستم خیلی نمیتونم به خودم خلاصه زحمت بدم بخوام چه بکنم و چه انجام بدم و این حرفا، سید الشهدا سلام الله علیه مسیر رو برای ما آسون کرده. محرم همه اون چیزایی که در ماه رمضان و شعبان و چه میدونم رجب هست رو یه جا، مخصوصا دهه اول ماه محرم، خداوند به برکت سید الشهدا سلام الله علیه قرار داده، اونم به نحو سهل، آسون، راحت. اگر در ماه رمضان مثلا فرض بفرمایید داره که انفاسکم فیه تسبیح، اونجا هم داره که بله نفس المحموم لظلمنا تسبیح، اگر کسی آه بکشه در مصائب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که الحمدلله شما موفقید، مخصوصا دهه اول محرم، همون آهی که میکشید، همون نفسی که میشین کشید رو روایت میفرماید ثواب تسبیح براتون مینویسه. حالا در هر صورت خیلی از بزرگان که کل سال رو مراقبه دارن برای ورود در محرم، اونایی که تنبلترن، مثلا تنبلن، یه خود فرض بفرمایید که از ماه رجب شروع میکنن مقدمه برای ورود در محرم، اونایی که ضعیفترن حداقل از 27 رجب، 28 رجبی که این قافله حرکت کرده از مدینه به سمت کربلا، اینا دقتشون رو بیشتر میکنن، همراه میشن با این قافله، همراه میشن با سید الشهدا سلام، چون حضرت فرمود روز عرفه میخواست توی صحرای عرفات بیاد بیرون. این جمله رو فرمود، خیلی جمله عجیبیه. فرمود من کان بازلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنه. هر کی میخواد آقا خونش و خون قلبش رو در راه ما بذل بکنه، و هر کی میخواد به لقاء الله برسه، هر کی میخواد به لقاء الله برسه. سید شهدا روز عرفه که داشت از صحرای عرفات میومد بیرون، فرمود فلیرحل معنا، با ما کوچ کنه، با ما همراه بشه، با ما بیاد. انشالله ما هم همراه بشیم با قافله حضرت سید شهدا سلام الله علیه. انشالله اول محرم اول لقاء الله ما باشه، لقاء امام ما باشه. حالا دیگه این حرفا میگم به دهن من گشاده، من دوستم ندارم بالای منبر از این حرفا بزنم، حالا دیگه من باب تذکر. در هر صورت اونایی که باز 27 رجب و چه میدونم 28 رجب مثل من تنبلن یا توجه ندارن، حداقل این ماه ذوالقعده رو مقدمه بگیرن برای ورود. در دو ماه دیگه بیشتر نمونده دیگه، دو ماه دیگه کمتر شد دیگه، چند روزش هم گذشت، یکی دو ماه مونده تا به محرم. خب هر چقدر دقتمون توجهمون بیشتر باشه به حضرت سید الشهدا و مجالس توسل به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. ایشان خدمت یکی از اولیاء خدا بودم، ایشون میفرمود که سید الشهدا سلام الله علیه انسان رو وسعت میده، نفس انسان رو وسعت میده، باز میکنه، این ظرف وجودی انسان رو توسعه میده. یه دونه صلی الله علیه که یا با عبدالله اگر بدونه چه تأثیری در نفس انسان داره، اگر اهل توجه باشیم، اگر اهل مراقبه باشیم. نه اینکه حالا نشستند و گفتند و برخواستند پی مصلحت مجلس آراستند، مجلس آرایی بکنیم، حالا بگیم امشب کجا بودیم، جلسه فلانی بودیم، جلسه آهنیف مثلا بود، چطور بود؟ الحمدلله خیلی خوب بود، گریه کردی؟ و خیلی هم گریه کرد. این همه مقدمه است. انشالله که در صورت ما اهل توجه باشیم. ماه ذوالقعده اولین ماه از ماهای حرامه، سه ماه پشت سر هم اینا ماهای حرام هستن که احکام خاص خودشو داره. سه ماه پشت سر هم، یکی ذوالقعده، بعد ذوالحجه، بعدم محرم الحرام که ماه حرامه، و اون تک ماهی که جدای از این سه ماه افتاده ماه رجب. در این چهار ماه عرب جاهلیت، عربی که همش دنبال قتل و خونریزی و خلاصه قتال و این حرفا بود، این چهار ماه رو جنگ رو درش تعطیل میکرد، گفت به خودمون میپردازیم. مثلا اونها هم حج میرفتن، چهارو حج خودشون رو با اون اعمال خودشون میگفتن ایام رو به خودمون میپردازیم، به عبادت میپردازیم، حالا عبادت های خودشون. که حضرت سامن الحجت سلام الله علیه اول ماه محرم وقتی جناب ریان خدمت حضرت رسید، در اون روایت نورانی مفصل حضرت فرمود ریان عرب جاهلیت ماه محرم رو حرام کرده بود، جنگ درش حرام بود، اما اینا حرمت ماه محرم رو هم نگه نداشتن، تو ماه محرم جد ما رو بردن تو گودی قتلگاه، رو سینه جد ما هم نشستن. قرار از اینکه چهار ماه ماهای حرام هست که اولینش همین ماه ذوالقعده است، که شب اول ماه ذوالقعده شب اول دعوت جناب موسی به ضیافت الهی است و ورود ایشون در میقات و اون ریاضت های عجیب و غریب که بالای منبر خیلی هاش اصلا نمیشه گفت. منم اصراری به گفتن این حرف رو ندارم، به درد هر کسی هم نمیخوره. در اصلت توجه داشته باشیم، مثلا حالا تو همین ایام، نه حالا یه ختم قرآن که اگر این کاری کردیم چه بهتر، اما انقدری که حالا حالتون اجازه میده، اقبال دارید، مثلا یه سوره فجر رو، سوره فجر که مال حضرت سید شهدا سلام الله علیه، که امام میفرماید این سوره سوره جد ما حضرت سید شهدا سلام الله علیه، این سوره رو مثلا روزا 5 دقیقه هم نمیشه، هر روز این سوره فجر رو به نیت اینکه حالا ان شاء الله آماده برای محرم، یه چیه بهانه‌ای داشته باشیم دیگه که محرم که اومد به امام حسین بگیم آقا من از یه ماه جلوتر دو ماه جلوتر حواسم بود که شما داری با زن و بچت میای کربلا، من همراه بودم با تو، من شما رو رها نکردم. اما در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه، من یادم که تو این جلسه چند جلسه شاید در طی چند سال یه عرایزی رو عرض کردیم، ولی برای اینکه تکراری هم عرض نکرده باشم، اما از طرفی هم حیف هم میاد که در مورد بی بی صحبت نشه و مجلس هم به این مناسبت برگزاره. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خب اولا در سازمان حج و اوقاف و این حرفا یه چیزی حدود 8000 امامزاده در ایران ثبت کرده. از بین این 8000 امامزاده که در ایران حالا مثلا ثبت شده و مثلا عرضم به حضورتون که مسجله که اینجا امامزادهی دفنه، 400 خورده ایشون در قم دفنه. از بین 8000 امامزاده 400 خورده‌ای در قم دفنه. خب خیلی هاشون ثبت شده، خیلی هاشون هم ثبت نشده. اینایی که بزرگ بودند و بزرگزاده بودند و معروف بودند و مشهور بودند، به هر حال اینا قبراشون مشخصه و ثبت هم شده، اما خیلی از اینا هم ثبت نشده. لذا نقل میکنن مرحوم ملا صدرا رحمت الله علی وقتی وارد شهر قم میشد، به احترام این ذوات و مقدسه، این امامزاده هایی که در قم دفنن که خیلی هاشون معلوم نیست، عرضم به حضورتون که همون ورودی شهر، شهر قم که وارد میخواست بشه، کفششو در میآورد. فخلع عن علیک انک بالواد المقدس، این گفت این وادی وادی مقدسی است که یا امامزاده اینجا دفنه یا ولی از اولیای خدا دفنه. به احترام این بزرگواران پای برهنه وارد شهر قم میشد. حالا آدم بود شهر قم هم یادم که تو همین جلسه صحبت هایی قبلا کردیم، نمیخوام دیگه حالا تکرار کرده باشم. در بین این امامزاده هایی که حالا در ایران هستن یا در جاهای دیگه هستن، اینا خب با هم دیگه تفاوت میکنن دیگه. امامزاده هم در یک رتبه و در یک شأن نیستن. بعضی از اینا هستن که آقا فرض بفرمایید که وفات و میلادشون مشخصه، روزش مشخصه. مثلا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خیلی مسجل نیست که ولادتشون اول ماه ذوالقعده باشه. اینا من باب بزرگ داشت و نکو داشت و این حرفا، یه روز رو مشخص کردن که مقام معظم رهبری هم فرمودن که این کار کار خوبیه که اقلا در طی سال ما یه روز به این امامزاده ها بپردازیم. مثلا در مورد حضرت عبدالعظیم الحسنی هم همینطوره، روز وفاتشون مشخص است. این روزی که مشخص کردن 25 چه و این حرفا، اینا خیلی سنداش محکم نیست. البته یه چیزایی داریم ما تو تاریخ که بعضی ها نقل کردن، اما خیلی هم توش خدشه میکنن، اما مهم هم نیست. اون چی که مهمه این هستش که ما اقلن در سال یک روز به نام این بزرگواران نکوداشت داشته باشیم، بزرگ داشته باشیم و از این بزرگواران یاد کنیم، مناقبشون رو بگیم و عرضم توجه به این ذوات مقدسه داشته باشیم. چون 11 ذوالقعده هفته آینده میلاد مسعود حضرت سام نوروجت سلام الله علیه، حالا خواستن مثلا یه دههی داشته باشن، اول ماه رو گفتن میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، 11 ذوالقعده هم که یه دهه مثلا کامل بشه. حضرت شاه چراغ هم تو همین ذوالقعده دیدم که روز میلادش مشخص کردن، این سه تا خواهر و برادر. خلاصه در هر صورت، اما مهم هم نیست دیگه، عرض میکنم که حالا مهم این هستش که ما توجه داشته باشیم به این ذوات مقدسه. و اما در بین امامزاده ها بعضی هستن که قبرشون هم معلوم نیست. مثلا امام هادی سلام الله علیه 4 پسر داده، حسن که امام عسکری سلام الله علیه، حسین، جعفر و محمد، سید محمد معروفی که خیلی از شما شاید مشرف شدید، عراقی ها خیلی بهش خلاصه احترام میگذارن و او رو واجب و تعظیم میدونن، او رو مستجاب و دعوه میدونن، خیلی بهش توجه دادن. یعنی عدل حضرت قمر بنی هاشم همونقدر احترامش میکنن، خیلی خلاصه حاجت دارن میرن اونجا خیلی. اما حسن و حسین دوتا فرزندان امام هادی سلام الله علیه که انقدر این دوتا بزرگوار بودن در بین مردم، معروف و مشهور بودند و مورد احترام بودند، اینا رو تعبیر میکردن به حسنین، همون تعبیری که در مورد امام حسن و امام حسین داریم، همون تعبیر رو در مورد این دوتا بزرگوار که اسمشون حسن و حسین بود، همون تعبیر رو داشتن و همون جوری هم مورد احترام بودن. اما حسین این عرضم به حضورت قبلش معلوم نیست چند جا گفتن برای حسین یا برای علی ابن جعفر. الان ما یه علی ابن جعفر مرقد داره، مقبره داره در قم، در سمنان هم یه جا منصوب به ایشونه، در مدینه هم یه جا داریم قبر علی ابن جعفر که پسر امام صادق سلام الله علیه. در صورت بعض از امامزاده هستن که اینا قبراشون معلوم نیست. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه قطعا قبر مطهرهشون همین جاست. این خوب مهمه از این جهت که میشه رفت کنار قبرش و اونجا استغاثه کرد. و از طرفی هم بین امامزاده هایی که ما داریم بعضی از اینها هستن که مورد توجه امام بودن و مورد مدح امام قرار گرفت، یعنی امام مستقیما او رو مدحش کرده. مثلا قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه چند امام او رو مدحش کرده، امیر المؤمنین سلام الله علیه، زین العابدین، سید الشهدا. سید الشهدا فرمود به قمر بنی هاشم که اگه تو میتونی برو از اینا اجازه بگیری یه شبی رو از اینا وقت بگیری که یه شب ما وقت داشته باشیم، مشغول به عبادت بشیم، فدا بکنیم با نماز، با تهجد، با تلاوت قرآن، انسی داشته باشیم با خدا یه شب آخر. اون موقعی که میخواست بره قمر بنی هاشم، سید الشهدا اینجوری مورد خطاب قرارش داد که ارکب، سوار شو، به نفسی انت، جانم فدای تو. به قمر منیر بنی هاشم سید الشهدا سلام الله علیه میفرد جانم فدای تو. یا زین العابدین سلام الله علیه در اون روایت معروفه که همتون بهتر از من میدونید و شنیدید، حضرت میفرماد همه شهدا در محشر قبطه میخورن به مقام عموجانم قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه. یا امام صادق سلام الله علیه میفرماد عموجانم نافذ البصیره بود، بصیرتش به قدر نافذ بود میتونست تشخیص بده راه حق رو از راه باطل. خب امام رو مدحش کرده. اگر یه مرجع تقلید یه طلبه‌ای رو بیاد مدحش بکنه، یا تو نمیدونی آقا این طلبه طلبه معمولی نیست، این خیلی باسواده، من میدونم این چقدر خلاصه در مدارج علمی موفقه، یا اگه پای برگه اجتهادش رو امضا بکنه، مثلا یه مرجع تقلیدی پای برگه اجتهاد فلان طلبه رو امضا بکنه، خب دیگه دید مردم نسبت به اون طلبه تغییر پیدا میکنه، میگن آقا با بقیه تومانی فرق میکنه، مثل بقیه نیست. یکی از امامزاده هایی که امام او رو مدحش کرده عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است، مادر امام زمان سلام الله که زین العابدین در مورد ایشون فرمودن انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، شکر خدا عمه جان که تو عالمه ای هستی که هیچ کسی تو رو درست نداده، پای درس هیچ کسی ننشستی، علمت از ناحیه حق تعالی است، علمت علم لدنیه، برگه اجتهاد حضرت زینب سلام الله علیها رو امام معصوم امضا کرده. خب اینا نشون میده که حضرت زینب سلام الله علیها تومنی با بقیه فرق میکنه دیگه. حالا یکی از امامزاده هایی که چهار امام او رو مدحش کردن، چهار امام معصوم او رو مدحش کردن، همین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. اولین امامی که او رو مدح کرده امام صادق سلام الله علیه، کی؟ اون موقعی که هنوز این بیبی به دنیا نیامده بود. نه تنها خودش به دنیا نیامده بود، پدرش موسی بن جعفر هم هنوز به دنیا نیامده بود. جلو امام صادق سلام الله علیه فرمود بله ستدفن و بزعت و منی به قوم، یه بزعی یه دختری از دختران ما در قوم دفن میشه. این روایتی که الان اینجا اومده ادامه همون روایته، خیلی این تعبیر عجیبه، و چقدر سلیقه داشت اون کسی که این جمله رو انتخاب کرده برای امشب. خیلی جمله عجیبیه. امام صادق سلام الله علیه قبل از این که حضرت فاطمه معصومه، حتی قبل از اینکه پدر ایشون یعنی موسی بن جعفر به دنیا بیاد، این جملات رو فرمودن. حضرت فرمود همه شیعیان ما به شفاعت این بیبی وارد بهش میشن. خیلی عجیبه. این هر کسی تو این عالم عنوان شیعه مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه رو یدک میکشه، هر کی میخواد باشه، سلمان میخواد باشه باشه، میخواد ابراهیم باشه. و این من شیعته ایلا ابراهیم. امام صادق سلام الله علیه زیل این آیه فرمودن شیعته این زمیر برمیگرده به جد ما امیر المؤمنین. ابراهیم یکی از شیعیان ما بود، شیعیان جد ما امیر المؤمنین سلام الله علیه. بعد تو این روایت میفرماد هر کسی که عنوان شیعه داره بخواد وارد بهش بشه، به شفاعت این بیبی وارد بهش میشه. خب اینم عیار این بیبی رو مشخص میکنه برای ما دیگه. یه زن معمولی نبوده، یه زن عادی نبوده، یه زنی نبوده که مثلا حالا دوز عبادتش یه مقداری بالاتر از سایرین بوده باشه. نه نه، میفرماد اصلا همه شیعیان مرتضی علی سلام الله علیه به شفاعت این بی بی وارد بهش میشه. بعد تو همین روایت داره میفرماد که خداوند، خدای متعال حرمی داره. حرمش کجاست؟ مکه، بیت الله، که ایشالله خدا روزی ممکنه با نابودی آل سعود مشرف بشیم بیت الله و اونجا زیارت بکنیم خانه خدا رو. آخرین باری که من رفتم مکه دیگه اونجا گفتم بالا غیرتم ما رو نطلب. ما رو اینجا دیگه نمیخواد بطلب. ما اومدیم حج واجب اون انجام دادیم، عمرمونم چند سفر اومدیم بستمون، ما رو اینجا دیگه نمیخواد بیاد. انشالله اینا نابود بشن، انشالله پرچم علی ولی الله رو به دست بگیریم، بریم وارد بقی بشیم، اونجا گنبد و بارگاه و حرم برای امام مجتبی سلام الله علیه بسازیم. حتی نوادگان تو صاحب حرم شدن. اما الان وارد میشیم، خدا حفظ کنه این آسد اهدهای خجسته رو. من یادم بچه تر از حالا بودم توی جلسه ایشون میگفتش که من وقتی میخواستم اولین سفر برم حج، میخواستم برم مدینه و مثلا حج و این حرفا، ایشون میگفت من چون شنیده بودم اونجا دیگه مثلا مفاتیح نمیذارم ببری و مثلا زیارت این حرفا ممنوع این حرفا، من رو عشق خودم از چند ماه جلوتر شروع کردم هر چی زیارت که مربوط به این ذوات مقدسه در بقی و مثلا جاهایی که اونجا محل زیارت هست این حرفا رو، به عشق این که این زیارتنامه رو داشته باشم که اگه رفتم اونجا نداشتن مفاتیح ببرم اینا رو حفظ باشم. همه رو حفظ کردم، زیارت جامعه رو حفظ کردم، عالیت المزامین رو حفظ کردم، چه حفظ کردم، همه رو حفظ کردم که اگه رفتم مدینه، ایشون میگو رفتم اونجا دیگه دستم پر باشه، نرم اونجا مثلا کنار قبر مطهر امام مجتبی سلام الله علیه باشم، یه زیارت جامعه نخونده باشم و برگردم بعدم دلم بسوزه. گفت همه اینا رو به یه عشقی از چند ماه جلوتر نشستم همه رو حفظ کردم. شون میگم گفت اما خداشو میگفت و گریه میکرد. این تو ذهن من همجوری مون، انقدر مؤثر بود، انقدر خلاصه حالش تأثیر گذار بود در من که همجوری تو ذهن من مونده از چندین و چند سال. میگو ولی خدا شاهد من از این پلهای بقی که رفتم بالا گریه میکرد و میگو رفتم بالا همچی که چشمم افتاد به این قبرهایی که با خاکی یکسان، و اصلا همه چی از ذهنم رفت، همه چی یادم رفت. تو ساعت ها همجوری نگاه میکردم به این خاک و اصلا باورم نمیشد که اینا قبره امام مجتبی، قبر زین العابدین، قبر امام باقر، قبر امام صادق سلام الله علیه اینطوری باشه زیر آفتاب. حالا خدا انشاءالله توفیق بده روزیمون بکنه با نابودی آل سعود انشاءالله مشرف بشیم مدینه. امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا حرمی داره. حرمش کجاست؟ بیت الله. مردم میرن زیارت میکنن. فرمود جد ما رسول الله حرمی داره، حرمش در مدینه است. شالا مشرف بشیم قبر مطهر پیغمبر اکرم اونجا زیارت بکنیم. فرمود پدرم امیر المؤمنین سلام الله علیه حرمی داده در کوفه که این نجف دیگه حالا وقتی کوفه بزرگ شد اضافه شد بعدم دیگه مستقل شد الان نجف حرم مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه. بعد حضرت تعبیری داره که این تعبیرم از اون تعبیری است که واقعا باید تابلو بشه. حضرت فرمود اما ما اهل بیت التعبیر تعبیر امام صادق امام صادق سلام الله علیه میفرمود اما ما اهل بیت حرمی داریم که اون حرم در قومه. تهرونیش من اینجوری میفهمم، لوریش بخوام بگم اینجوری که من میفهمم و من اینجوری میفهمم از این فرمایش امام صادق سلام الله علیه که اگر شما بخواید پیغمبر اکرم رو زیارت بکنید کنارش مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه هم زیارت بکنید، کنارش صدیقه طاهره سلام الله علیه هم زیارت کرده باشی، امام مجتبی و سید الشهدا هم زیارت، حضرت صامل الجز هم زیارت بکنید، حضرت ولیعهد سلام الله علیه هم زیارت کرده باشی و اگر دنبال یه همچین جایی میگرد که همه اینا رو با هم دیگه یه جا زیارت بکنی بعد بری قوم. اما متاسفانه ما خودمون رو محروم کردیم. لذا شما تو زیارت نامش که میخونید وقتی زیارت به آدم میده السلام علی آدم صفت الله السلامی به انبیا یکی که سلام میدیم، نوبت به پیغمبر که میرسه با کاف خطاب مورد خطاب قرار السلام علیکه یا رسول الله السلام علیک یا امیر المؤمنین، یکی یکی همه رو با کاف خطاب مورد خطاب گویا اونا حضور دارن. بله حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امام صادق سلام الله علیه فرمود اونجا حرم ما اهل بیته، یعنی همه ما اهل. خیلی از تشرفاتی که خدمت حضرت ولیعهد سلام الله علیه اولیای خدا رسیدن تو حرم مطهره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده و واقعا مختنمه قبر مد. من دیدم بعضی میرن جمکرا از کنار این جاده عبور میکنن و مثلا حالا یه سلامی هم همجوری گنبد بارگاه مثلا معلوم میشه از دور یه سلام میدن میرن جمکرا دوباره برمیگردن میان تهران حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یا نمیرن خودشون محروم داره میکنن، در صورتی که اصل اونجاست، اصل اونجاست. جمکران هم به جای خودش مهمه یا باید رفت و زیارت کرد خلاصه اونجا توجه به حضرت ولیعهد سلام الله علیه پیدا کردم و در این حال اصل اینجاست، این بارگاه مطهره‌ای که در شهر قم هست. اولین امامی که او رو مدح کرده حضرت صادق سلام الله علیه قبل از ولادتش بوده، قبل از ولادت این دختر امام صادق سلام الله علیه ایشون رو مدحش کرده. دوم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، سوم حضرت صامل الحجت سلام الله علیه که فوق العاده از تعبیر حضرت علی ابن موسی رضا در مورد خواهرشون که عبدالله ابن سعد اشعری وقتی وارد قم شد وارد مرو شد زیارت حضرت صامل الحجت سلام الله علیه رسید، حضرت فرمود ما اونجا یه یادگار داریم. وقتی متوجه شد این از اشعریون قوم هست و این حرفا، حضرت فرمود ما یه یادگار داریم در شهر شما، توجه میکنی اونجا زیارت میری؟ گفتم آقا منظورتون کیه؟ حضرت فرمود اختی المعصومه، خواهرم معصومه. این لقب معصومه رو حضرت علی ابن موسی رضا برای خواهرشون انتخاب کرده، این لقب معصومه لقبی است که امام رضا به خواهرشون دادن. بعد حضرت فرمود زیارت میکنی؟ گفت آقا میرم. حضرت فرمود اگه خواستی بری زیارت بکنی اینجوری زیارت بکن. این زیارت نامه که الان در دسترسه، ما سه تا امامزاده بنده بیشتر سراغ ندارم، ولی شاید باشه من خبر ندارم، سه تا امامزاده من بیشتر سراغ ندارم که این زیارت نامه شون رو امام انشاء کرده باشه، خود امام معصوم انشاء کرده باشه. بقیه این زیارت نامه‌ای که الان در دسترس مشرف میشید، حرم سیدالکریم حضرت عبدالعظیم الحسنی که حتما توصیه میکنم برید، حتما برید، حتما برید، ها حتما برید. یه ولی خدای میفرمود یه شب خاصی که من نمیتونم بالا منبر بگم، حضرت ولیعهد سلام الله هر هفته اون ساعت اونجاست. چرا انقدر ما خودمون محروم کردیم؟ در هر صورت این زیارتنامه که از حضرت داریم در دسترسه، اینا امام انشا نکرده، علما مثلا انشا کردن با توجه به حالات و مناقبی که از ایشون بوده و خلاصه احوالاتی که ایشون داشتن. این زیارتنامه ما بسیار از بزرگان داریم که اینها تخصصشون در زیارتنامه نویسیه. اولینشون سید ابن طاووس رحمت الله علیه، اصلا تخصص داشت در زیارتنامه نویسی. خیلی از این امامزاده هایی که الان در دسترسن شما میبینی بین دوتا دره وسط کوه، میبینی یه امامزاده است زیارتنامه هم داره. عجیبه که زیارتنامه هم داره. این زیارتنامه ها رو خود علما انشا کردن. سید ابن طاووس، شیخ طوسی رحمت الله علیه، این اواخری ها شیخ عباس قم، اصل شیخ عباس قم یک کلیشه داره برای زیارتنامه، زیارتنامه امامزاده ها. اون کلیشه رو شما اسامیش رو جابجا بکنی میشه اون کلیشه ای که ایشون برای هر امامزاده میگه میشه اینجوری زیارت کرد. حالا در هر صورت بسیاری از این امامزاده، یعنی تقریبا همه امامزاده، حتی برای حضرت زینب سلام الله علیها ما زیارتنامه ای به دست ما نرسیده. زیارت مفجعه داریم که شما مشرف میشید دمشق سوریه، دور تا دور تو این خلاصه کتابخونه‌ای که هست این کتابا رو چیدن، مفاتیح گذاشتن، نمیدونم قرآن گذاشتن، این زیارت مفجعه پره. هر کی میره اونجا با همین زیارت مفجعه ایشونو زیارت می‌کنه. اما زیارت مفجعه سندش خیلی علیه السلام نیست. البته ما می‌خونیم رجاءً دیگه، حالا اب نداره، اشکالی نداره. اکثرش همش روزه است دیگه. اون زیارت مفجعه رو اگر دیده باشید و خونده باشید اکثرش روزه است. در این حال خیلی سند علیه السلام، بعضی توش خدشه میکنن بعضی. قرض این که سه تا امامزاده ما بیشتر نداریم، مقداری که بنده اطلاع دادم که امام زیارت نامش رو انشا کرده باشه. اولینش قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه، که امام صادق سلام الله علیه هر بار مشرف شدن، یا اگر کسی میخواست مشرف بشه به کنار نهر علقمه و زیارت بکنه عمو جانشون حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه رو، حضرت توصیه میکرد اینجوری زیارت بکنین. این زیارتنامه که الان در دسترسه، که وقت اگر یه زیارتنامه رو امام انشا کرده باشه کلمه به کلمش محل تأمل و دقت توجهه، چون امام همینجوری سرسری که مثلا این الفاظ رو انتخاب نمیکنه، این کلمات رو انتخاب که نمیکنه، که میفرماید اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحت لخلف النبی المرسل صلی الله علیه و آله و سلم. یه صلوات بلند بفرست بابا. این فرمایش امام صادق در مورد عموجانشون، میفرماد من در مقام ظاهر اومدم اینجا، از راه مدینه کوبیدم منم خودم اینجا رسوندم که اینجا شهادت بدم شما عموجان تسلیم محض امامت بودی. در مقام تصدیق امام تصدیق محض امامت بودی. در مقام وفا وفا محض نسبت، در مقام نصیحت نصیحت محض نسبت به امامت بودی. چشم و ابرو این حرفا حالا جای خود، اینا مهم نیست، اینا مهمه. اینایی که تو زیارت نامشون بده اینا مهمه، اینایی که امتیاز برای قمر منیر بنی هاشم ایناست، اینی که تسلیم محض امامش بود. گفت خدمت حضرت ولیعهد سلام الله، اینا رو بالا منبر میگم زیاد خوب، چهار مولوی خدمت امام زمان رسید، چهار مولوی. بعد یه گوسفندی رو حضرت فرمود اینو بگیر ذبحش کن تقسیم کن، این سردست شو یه رونش رو بده به فلانی. من خیلی تعجب کردم، چون اسمی که برد آدم خیلی علیه السلامی نبود. آقا فلانی تو ذهنم اومد که آقا این که آقا مثلا حضرت فرمود بذار زمین. فکر کردم گوسفندو میگه، حضرت فکر کردم گوسفندو میگه بذار زمین، مثلا ناراحت شده. حضرت فرمود اختیار رو بذار زمین. در مقابل امام هر چی اختیار داری بذار زمین، آقا هر چی به سر ما داره میاد از این اختیار هاست، از این آزادی هاست. خوش به حال کسی که اصلا آزاد نیست، عبد محضه. پیغمبر اکرم عبد منتجب خدا بود، عبد محض، عبد مطلق خدا بود، اصلا هیچ اراده ای از خودش نداشت، هیچ اختیاری، همه چی تو بسپر به امام. فرمود اشهد لک به تسلیم، من اومدم شهادت بدم که تو تسلیم محض امام، هیچ اراده ای از خودت نداشتی، اون چیزی رو میخواستی که سید الشهدا میخواست، اون کاری میکردی که حضرت میخواست. در مقابل حضرت ولیعصر سلام الله علیه، سلام الله علیه، ما اینجوری هستیم، اختیارمون رو زمین گذاشتیم، اختیارمون رو بذاریم زمین، یا هرچی تو میگی، هرچی امام میخواد، عقل کل، عقل محض، صادره اول، خلیفت الله، انسان کامل، ولی الله الاعظم، هرچی اون تو آخه عقلت. حالا دیگه یکی قمر منیر بنی هاشمه که زیارتنامش رو امام انشا کرده، دوم حضرت علی اکبر شاهزاده سلام الله علیه، انشاءالله توفیق داشته باشیم مشرفشیم پایین پا، آقایون نزدیکترین نقطه زمین به عرش خدا پایین پاست، اونجا سرسری نگذری، یا اونجا رو ول نکن، رفتی کربلا از اونجا بلند نشو، سید الشهدا اونجا زمین خورد، آقا همونجا زمین با سر زانو اومد نتونست دیگه، همونجا نشست. علی اکبر سلام الله علیه، تعبیر اونم روایت اون زیارتنامه شون امام صادق سلام الله علیه نشا فرمودن، فرمان السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیه، همون تعبیری که در مورد امام معصوم داریم برای حضرت علی اکبر سلام الله علیه امام صادق میفرماید. خب اینا تعابیری نیستش که بشه سرسری ازش عبور کرده گذشت، وقتی امام میفرماید دیگه به این سادگی نمیشه از کنارش عبور کرد که. و سومین امامزادهی که ما سراغ داریم حداقل، شاید باشن دیگر بزرگواران حتما هم زیارتنامه اینا دارن، حتما به دست ما نرسیده دیگه، حالا محدودیت هایی که شیعه داشته اینا به دست ما نرسیده، حتما عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها زیارتنامه دارن، به دست ما ما محرومیم. اما سومین امامزاده ای که حالا به دست ما رسیده حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، که حضرت سامن الجد سلام الله علیه فرمود رفتی اینجوری زیارت بکن، بگو یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک شأنا من الشأن فان لک عند الله شأنا من الشأن. تعابیر عجیبیه آقا. این بهشت جای ترفیع مقام رتبه و درجه هست یا نیست؟ تو بهشت اونجا ما ترفیع مقام داریم؟ میفرمان که خب یه زیاد بالا منبر شنیدیم، اینجا محل عمله، حساب کتابی نیست، رو سری ورداده، چادر ورداده، بی حجاب بیاد تو خونه، کسی خدا کارش نداره، یا برو آزادی فعلا، برو برو به جه بگرد بینم آخرش میخوای به کجا برسی، آخرش برو اگر میگه تش خبریه برو دو. کاری نداره اینجا، وادی وادی عمله، موقع حساب و کتاب و این حرف و برخورد و تشهر و این حرف ها نمیگه برو بابا، تو هم فکر کردی مثلا خبریه. اما فردای برزخ، شما وارد برزخ که شدید دیگه اونجا وادی وادی عمل دیگه نیست، اونجا وادی وادی حسابه. مثلا الان من از دنیا برم به سلامتی، تا قیامت ممکنه مثلا فرض بفرمایید 300 هزار سال زمان ببره، تو این 300 هزار سال ما بگیم خب الان چون که بیکاریم، کاری هم که نداریم، پاشیم نماز قضامونو بخونیم، یا مثلا حالا کاری نداریم جای خود بشینیم قرآن تلاوت کنیم، قرآن بخونیم مثلا. البته اینم عرض بکنم، در روایات داریم که اونجا یه عده از شیعیان امیرالمومنین اونجا حضرات براشون کلاس‌هایی میذارن برای ترفیع مقام رتبه و درجه اینها، که حالا اون الان من بحث برزخ ندارم، نمیخوام وارد اونها بشم. در هر صورت اما اون چیزی که به طور کلی هست، بر بعضیا اعمال جاریه دارن، یه مسجدی بنا کرده اونجا میرن نماز میخونن، براش میفرستن آقا اومد اینجا یه مجلسی رو برپا کرده، بعد از اینکه میره تو عالم برزخ هم این جلسه ادامه پیدا میکنه، هر کی میاد اینجا میگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله یه قطعه اشکی میریزه، برای بانیان این جلسه مینویسن، اینا که زحمت کشیدن این بنا و این اساس برای توجه مردم رو برپا کردن، بعدها هم منتفع میشن. اما اونجا وادی وادی عمل نیست، به واسطه عمل شما ترفیع مقام و رتبه و این حرفا پیدا کنین، نه این خبرا نیست. تو بهش میفرمان که آیا ترفیع مقام و رتبه و درجه هست؟ بله هست، نه برای هر کسی. کیا بهره میبرن؟ کیا ترفیع مقام و رتبه و درجه پیدا میکنن؟ اونهایی که مشمول شفاعت و دستگیری امام میشن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در روایت میفرماید که هفته یه بار جلسه میذاره، مثل همین جلسه که الان اینجا برپاست، که ایشالله اینا شعایی از همون جلسات باشه، اگر باشه به درد میخوره، نباشه دوزار نمیارزه. اگر اینجا شعایی از اون جلسات باشه که درش معارف اهل بیت گفته میشه، از امیرالمؤمنین گفته میشه، توجه به امام اینجا حاصل بشه، نه اینکه اینجا بتکده واس خودمون درست کرده باشیم هی بتمونم داریم گنده تر میکنیم هر کی یه جور. اونجا میفرماید جلسه میگیره، خسیسین میان، اونهایی که در عالم خاکم همه توجهشون به امام بوده، اونجا هم بهره مند میشن، مشمول شفاعت امام اینها رو میاره، گلچین میکنه، جلسه میگیره. بعد حالا یه چیزایی داره تو روایت، باز بالای منبر نمیشه خیلی حرفا رو زد، روایت ها رو نمیشه گفت. اونجا اگر کسی مشمول شفاعت امام بشه، امام این قدرت رو داره که دستگیری بکنه افراد رو، ببره با خودش بالا 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 بالا، چون این مسیر، این سیر حد نداره، همونطور که خدا نامحدوده، این سیر و حسن اولایی که رفیقا، رفقای خدا هم همونطوری به خدا دائما نزدیکتر میشن اما هر کسی نه. چجوری؟ اونهایی که مشمول شفاعت امام میشن. حالا تعبیر دقت بکنم، اومدم پایین آقا، اومدم وقت آقا رو گرفتم، خوب گوش بده. اینی که میگم امام اگر یه زیارتنامه رو انشاء کرد، کلمه به کلمش محل دقته، عرض میکنم یا فاطمه تو اشفعی لی فل جنه بل جنه لل جنه، چی؟ همه اینا رو میتونست بگه، اما امام در بین همه این حروف جردی که مثلا بوده، اومده فی رو انتخاب کرده، میگه یا فاطمه تو اشفعی لی فل جنه، توی بهشت، توی بهشت، اونجا توی بهشتم شما منو شفاعتم بکن. یعنی بی بی جز اون ذوات مقدسه ایست که قدرت شفاعت اهل بهشت رو داره برای ترفیع مقام و رتبه و درجه افرادی که در بهشت مقیم شدن، اونها رو هم میتونه دستگیری کنه، بالا ببره بیرون از بهشت. اینها میفرما اصلا همه شیعان به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن، اصلا هر کی میخواد بره وارد بهشت. حضرت جواد چهارمین امامی است که ایشونو مدح کرده دیگه، من دیدم روایتشو توی صحنه مسجد زدن، میفرمان هر کسی که عمه من رو در قم زیارت بکنه فله الجنه، نمیگه وجبت له الجنه، اینا تعابیر، تعابیر امام فرق میکنه، مثل مال ما گتره‌ای که صحبت نمیکنن که اینا، میفرمان فله الجنه، اصلا بهش برای اوه، نه اینکه مثلا بیرون باشه بگن آقا خب حالا بهش برای شما واجب، شما هم تشریف بیاری یه گوشه بهش، اینجا مثلا مال شما، نه نه نه، تعبیری که امام جواد برای عمه جانشون دارن، حضرت میفرمان فله الجنه، اصلا بهش برای اوست. کسی که زیارت بکنه قبر مطهره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت جواد میفرمان اصلا بهش مال اوه، صاحب خونه است، او بعد وایس میگه کی بیاد کی نیاد، که بله که بیا کی کجا جا داشته باشه. فلح الجنه، شفاعت بیرون از بهش فرمایش امام صادق سلام الله، داخل خود بهشتم اگر کسی مشمول شفاعت این بی بی بشه، داخل بهشتم ایشون قدرت اینو داره که شیعیان رو، موالیان رو مورد شفاعت قرار بده، مورد دستگیر اینا رو ببره بالا. خداوند انشاءالله ما رو مشمول شفاعت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار بده، انشاءالله ما رو قدردان این خواهر و برادر تو این مملکت قرار بده که ما هر چی داریم صدقه صدیه این خواهر و برادر رو، این ذوات مقدسه امامزاده هایی که تو همین مملکت پخشن، انشاءالله خداوند ما رو مشمول دعای خیر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار بده. چون دیگه ایام میلاده منم روز اینها چیزی هم نمیگم که شما هم انشاءالله بیشتر فیض ببرید. هر کی دوست داره حنیف بخونه، ما هم کیف بکنیم و دلهام بره مدینه، بره قم، بره مشهد و رضا، ست صلوات بلند بفرسته.